لذیذترین خوراک دیکتاتور یا شکاری که او بیش از هر شکار دیگری آرزوی شکارش را داشت، همسران و دختران پادشاهان و رؤسای کشورهای خارجی بود. قذافی برای اینکه شاه شاهان آفریقا شود و این آرزوی دیرینش را حداقل در عالم خیال تحقق بخشد، راه ویژه‌ای را در پیش گرفته بود. تصاحب همسران و دختران پادشاهان و رؤسای جمهوری کشورهای آفریقایی. تصاحب همسر یا دختر فلان حاکم آفریقایی از نظرش به معنای از دور خارج کردن آن حاکم و نشستن بر جایگاه او بود. این طوری بود که می‌خواست تک تک آنها را از اریکه قدرت به زیر بکشد و بر جای آنها بنشیند، هرچند در عالم خیال. اما در این حیطه توسل به زور و اجبار ناممکن بود. آنچه مورد نیاز بود آدابدانی، دیپلماسی و ملاحظه کاری بود و نیز صرف مقادیر معتنابهی پول. بسیاری از زنان مورد اشاره به سرعت پی بردند می توانند هر چیزی را که طالبش هستند از قائد اعظم بگیرند. به این ترتیب آنها در پذیرش دیدار خصوصی با قائد اعظم تردید نمی کردند، چون مطمئن بودند برای فلان سازمان خیریهشان یا فلان بیمارستان در حال ساخت یا فلان پروژه‌ای که برایشان مهم و عزیز بود می توانند از قائد اعظم پولهای هنگفت بگیرند. قائد اعظم با سخاوتی حیرت انگیز ما بین این گروه از زنان پول توزیع می کرد و البته ترتیبی می داد که از این سخاوتمندیش به نحو احسن به نفع خودش بهره برداری کند. برخی از دختران رؤسای کشورهای آفریقایی که از حیث اخلاقی و رفتاری آزادتر و راحتتر از زنان لیبیایی بودند و به خوشگذرانی عادت داشتند، کاری می کردند که قذافی آنها را به ترابلس دعوت کند و سپس در دیدار حضوری بی هیچ تردید و تعللی درخواست کمک مالی خود را برای پروژه هایشان مطرح می کردند. دفتر کار قذافی و سپس اتاق خوابش همواره بروی این دخترها باز بود. دختر رئیس جمهور نیجریه یکی از همین زنان بود و او چنان درگیر روابط خصوصی با قذافی شد که تا مدت‌های نسبتاً طولانی در کنارش بود و در بسیاری از سفرهای رسمی قذافی همراهیش می‌کرد. اما قائد اعظم دوست داشت گاهی وقتها هم خطر کند و برخی زنان را درست در زیر دماغ شوهرانشان اخفال کند. جلسه‌های بزرگ بین المللی که با حضور سران کشورها در لیبی برگزار می‌شد، فرصتی عالی برای همین کار بود. قائد اعظم در این جور مواقع همه استعداد و نبوغ خود را رو می‌کرد. زن حدوداً 40 ساله‌ای که سالیان متمادی در اداره تشریفات کار کرده بود، در کافی شاپی در بخش شیک و مرفه ترابلس با من قرار ملاقات گذاشت. یکی از دوستانم این زن را در جریان کار تحقیقاتی هم گذاشته بود و او حالا دلش می‌خواست اطلاعات و مشاهداتش را به من منتقل کند. راستش را بخواهید خیلی غافلگیر شدم، چون تا آن زمان هیچ کس در لیبی داوطلب صحبت با من درباره این موضوع نشده بود. در واقع همه به صورت نظاممندی از صحبت با من تفره رفته بودند، اما حالا یکی پیدا شده بود که می‌خواست داوطلبانه حرف بزند. زن قد کوتاه و لاغری بود، اما بسیار سرزنده و بانشاط. بی حجاب بود و با چشمانی که در آن صداقت تشخیص می‌دادم به من نگاه می‌کرد. نگاهش دوستانه بود و از آن اعتماد به نفس ساطع می‌شد. او گفت: احساس می‌کنم حرف زدن با شما وظیفه من است. من نتوانستم در انقلاب شرکت کنم و علیه قذافی سلاح در دست بگیرم. در برابر شما قسم می‌خورم که مایل به انجام این کار بودم. دیدار و گفتگو با شما راهی است برای اینکه بتوانم سهمم را در این انقلاب ایفا کنم. امیدوارم با بیان مشاهدات و اطلاعاتم بتوانم به افشای ذات حقیقی آن رژیم کمک کنم. او اذعان کرد چگونه اندکی پس از استخدامش در اداره تشریفات از کلیت رژیم نومید شده و فهمیده بود قائد اعظم آدم عوضی بیش نیست و رژیمش چه ساز و کارهایی دارد. او در آغاز گمان کرده بود دارد برای لیبی کار می کند و به رهبر شریف و با بصیرتی خدمت می کند که هدف والا و بزرگش ارتقای جایگاه و منزلت لیبی در جامعه جهانی است. اما در عوض خودش را وسط سیستمی دید که مشخصه های اصلیش فساد جنسی، فساد مالی و انواع دیگر فسادهای اخلاقی بود. سیستمی که ناقض همه اصول و باورهای شریف و انسانی بود. او سعی کرده بود کارش را به شکل درست انجام دهد و از مفاسد سیستم برحذر باشد، اما چندان طول نکشید که فهمید دلمشغولی‌های جنسی قذافی دارد به کل نظام دولتی و دیپلماسی کشور صدمه می‌زند. این زن در اداره کار می‌کرد که یکی از وظایفش سازماندهی دقیق دیدارهای سران کشورها در لیبی بود. او شاهد افتضاحات جنسی قائد اعظم و تأثیرگذاری منفی آن بر همه فعالیت‌های دیپلماتیک حکومت لیبی بود و حالش از مشاهده چنین رسوایی‌هایی به هم می‌خورد. قذافی با آتش بازی می‌کرد. ما مدام در حال رفع و رجوع افتضاحاتی بودیم که او به بار آورده بود. افتضاحاتی که هر کدامشان می‌توانست به بحرانی دیپلماتیک منجر شود. قذافی به هیچ اصل و قانون و قاعده‌ای گردن نمی‌نهاد. فاقد اصول اخلاقی بود. گستاخ و بی‌شرم بود. ما شنیده بودیم که همسر فلان رئیس کشور آفریقایی علاقه بسیار زیادی به بازدید از مدارس دارد. ما موظف بودیم برنامه‌ای بر اساس علایق و توقعات این زن برایش طراحی کنیم و ترتیبی دهیم تا بتواند از یکی دو مدرسه یا دانشگاه دیدار کند، اما درست در روز موعود همه برنامه دقیقاً طراحی شده ما بر باد رفت. ماشینی از باب العزیزی آمد و بانوی مورد نظر را برای مصاحبه خصوصی با قائد اعظم برد. مصاحبه؟ مطمئن بودم هیچ به اصطلاح مصاحبه‌ای در کار نیست. خیلی زود متوجه شدم که برنامه دیدار از مدارس را باید فراموش کنم. روز بعد زن مورد اشاره چمدانی حاوی 500 هزار دلار پول نقد در قالب دست اسکناس‌های روی هم چیده شده به اضافه یک گردنبند طلا یا شاید هم الماس، چون الان دقیقاً یادم نیست، دریافت کرد. در نوامبر 2010 سومین جلسه دیدار سران کشورهای آفریقایی اتحادیه اروپایی در ترابلوس در آستانه برگزاری بود. مسئولیت سازماندهی مراسم خوشامدگویی به همسران رؤسای کشورها و نیز سازماندهی فعالیت‌هایی که می‌توانست موجب خوشنودی آنها بشود به عهده اداره تشریفات بود. پرونده کوچکی درباره هر کدام از این زنها حاوی عکس و خلاصه زندگی نامه و رزومه کاری آنها تشکیل شده بود. برای هر کدام آنها یک همراه مؤنث تعیین شده بود که وظیفه داشت او را در رفت و آمدهایش در ایام برگزاری اجلاس سران همراهی کند. مبروک شریف در روزی که قرار بود سران کشورها و همسرانشان از راه برسند، به دفتر مدیر فرودگاه رفت تا پرونده‌های مورد اشاره را که در آنجا نگهداری می‌شد بررسی کند. او با حوصله بسیار عکس هر بانوی اولی را که قرار بود به زودی در فرودگاه ترابلوس قدم بر زمین بگذارد ورانداز کرد و سپس روی یکی از آنها توقف کرد. این عکس متعلق به زن زیبارویی بود با موهای بسیار جذاب و چشمگیر. مبروک گفت: یک فتوکپی از پروندهش برایم بگیرید، برای قائد اعظم است. روز نخست همه چیز طبق برنامه پیش رفت و شب هر هیئتی دقیقاً به همان هتل‌ها و اقامتگاه‌هایی رفت که از قبل برایشان در نظر گرفته شده بود. روز بعد مبروکه به اداره تشریفات زنگ زد و به همکارش، همین زنی که دارد ماجرا را برایمان حکایت می‌کند، گفت: بیا پیش من تا برویم هدایا را تقسیم کنیم. به این ترتیب آنها سوار ماشین شدند و به تک تک هتل‌ها و اقامتگاه‌های لوکسی که اعضای هیئت‌های خارجی در آنها اقامت داشتند رفتند. هدایایی که بین برخی از همسران رؤسای کشورها توزیع شد به قدری گران قیمت بودند که همکار مبروکه نمی‌توانست آنچه را می‌بیند باور کند. او می‌گوید: واقعا فکر می کردم دیگر چیزی وجود ندارد که باعث تعجبم شود، اما این هدایا خیلی خیلی گران و چشمگیر بودند. مبروکه برای آن زنی که از عکسش برای قذافی فتوکپی گرفته بود هدایای بسیار گران قیمتی خریده بود. گردنبندهای خیره کننده، انواع طلا و جواهرات و... و به راستی هم موقعی که مبروکه جعبه حاوی جواهرات را به این زن، همسر رئیس جمهور یکی از کشورهای آفریقایی که علاقه بسیاری به چیزهای لوکس و پرزرق و برق داشت، داد، چشمان همه آنهایی که در صحنه حضور داشتند از فرط تعجب گشاد شد. همان گردنبند الماس کفایت می کرد تا نفس هر کسی در سینه حبس شود. اصلا تصورش را هم نمی کردم که چون این چیزی می تواند وجود داشته باشد. گردنبندی بود که انگار از داخل یک فیلم علمی تخیلی بیرون آمده بود. مبروکه در گوش همسر زیبای رئیس جمهور نجوا کرد، قائد اعظم دوست دارد شما را از نزدیک ببیند و بانو گفت مایه افتخارش است. همان شب ضیافت شام باشکوهی در هتل ریکسوس، هتل 5 ستاره ترابلوس برپا بود. قائد اعظم شخصا حضور یافته بود تا بار آن بدهد. دور تا دورش را سران کشورها گرفته بودند. زنان دور 3 میز گرد نشسته بودند. مبروکه هم ظاهرا خیلی اتفاقی روی صندلی در نزدیکی آن بانوی زیبارویی که ساعتی پیش آن گردنبند رویایی را هدیه گرفته نشسته بود. در پایان شام مبروکه دست بانوی مورد نظر را گرفت و او را به سمتی کشید که سر راه قائد اعظم قرار بگیرد و چند لحظه بعد ظاهرا خیلی اتفاقی چشم قائد اعظم به چشم بانوی زیبارو افتاد. در برابرش توقف کرد و با زیباترین کلماتی که می توانست بیابد و بر زبان براند از وی تعریف کرد. ساعت 2 صبح بود که مبروکه به همکارش در اداره تشریفات زنگ زد. فردا هواپیمای این زن چه ساعتی پرواز خواهد کرد؟
ساعت 10 صبح.
بسیار خوب، من فردا یک ماشین برایت میفرستم. باید کاری کنی که این زن رأس ساعت 9 صبح در باب العزیزیه باشد.
این کار شدنی نیست. من فردا باید برای بدرقه هیئت‌ها در فرودگاه باشم و کلی کار دیگر دارم. سرم خیلی شلوغ است.
بسیار خوب، خودم این وظیفه را بر عهده میگیرم. اما تو فقط باید کاری کنی که هواپیمای این زن تأخیر داشته باشد. در ساعت 10 صبح آقای رئیس جمهور در یکی از سالن‌های فرودگاه ترابلوس منتظر همسرش بود. ساعت 11 شد و زن هنوز نیامده بود. 12 شد و نیامد. کارمند اداره تشریفات و بقیه همکارانش به شدت معذب شده بودند و احساس شرمساری می کردند. عاقبت همسر رئیس جمهور در ساعت 3 بعد از ظهر آمد. لبخند زنان و بیخیال و با لباسی که زیپ یک طرفش پاره شده بود. زمانی دیگر صفیه همسر قذافی ضیافت شام باشکوهی برای همسران رؤسای کشورها در رستوران گردان برج ترابلوس در طبقه 26 برگزار کرده بود. حوالی نیمه شب ضیافت تمام شد و ماشین‌ها یک به یک همسران رؤسای کشورها را سوار کردند تا آنها را به هتل‌ها و اقامتگاه‌هایی که برایشان در نظر گرفته شده بود برسانند. کاروان اتومبیل‌ها در حال رسیدن به مقصد بود که یکی از آنها ناگهان از بقیه جدا شد. راننده دستور گرفته بود مسافر خود را در سریع‌ترین زمان ممکن به باب العزیزیه بیاورد. فقط یک مشکل وجود داشت. هیچ کسی قبلاً در جریان موضوع قرار داده نشده بود. کارکنان اداره تشریفات نمی‌دانستند چه اتفاقی برای مسافر آن ماشین یا به عبارتی بانوی اول آن کشور آفریقایی رخ داده است. همراهان بانوی اول به شدت عصبانی و نگران بودند. رئیس آنها بر سر سازمان دهندگان لیبیایی داد زد: این نهایت بی احترامی است. همسر رئیس جمهور کجاست؟ شما چگونه توانستید همسر رئیس یک کشور را در نیمه شب گم کنید؟ او کجاست؟ شما باید جواب ما را بدهید. کارکنان اداره تشریفات لیبی سعی کردند او را آرام کنند. امنیت در ترابلوس در بالاترین سطح ممکن است و اصلا جای نگرانی نیست و این صرفاً یک ایراد کوچک در برنامه است. مرد بیچاره موبایل در دست با حالتی وحشت‌زده اینور و آنور می‌رفت بدون اینکه بداند مشکلش را باید با چه کسی در میان بگذارد. کارکنان اداره تشریفات لیبی که برای ناپدید شدن ناگهانی بانوی اول هیچ توجیه قانع کننده‌ای نداشتند، ترجیح دادند یواشکی از صحنه ناپدید شوند. آنها گرچه در موقعیت دشوار و قامزی گیر کرده بودند، اما حداقل به درستی حدس می زدند که بانوی اول کجاست. او عاقبت در ساعت 3:30 صبح به هتلش بازگردانده شد. داستانهای مشابه زیادی با جزئیات کامل و مفصل درباره بسیاری از همراهان رؤسای کشورها و نیز وزرای مؤنث کشورهای خارجی، سفرای مؤنث و رؤسای مؤنث هیئت‌هایی که به لیبی سفر می‌کردند شنیدم و حتی درباره دختر ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی داستانی شنیدم.
قذافی حاضر بود هر کاری بکند که این زن جوان را داشته باشد. از نظرش تصاحب این زن معادل با نوعی انتقام گیری بود، زیرا او تعارضات جدی با پدرش که در آن زمان ولیعهد عربستان بود داشت. قذافی به یک واسطه لبنانی اختیارات کامل داد تا دختر ملک عبدالله را برای وی به لیبی بیاورد. اما واسطه لبنانی که آدم مکاری هم بود موفق به انجام این کار نشد. او در عوض تصمیم گرفت یک زن مراکشی را که در عربستان سعودی زندگی کرده بود به جای شاه دخت عربستانی به قذافی جا بزند. زن مراکشی در ازای دریافت پول هنگفتی موافقت کرد دیدار کوتاهی با قذافی داشته باشد و نقشی را که برایش مشخص شده بود بازی کند. قائد اعظم گول این نقشه را خورد. در نگاه جستجوگرانه ی زنی که داوطلب صحبت با من شده بود، گهگاه همان نگرانی را می دیدم که قبلاً در ابتدای آشناییم با ثریا در چشمانش دیده بودم. آیا طرف صحبتم حرفایم را باور خواهد کرد؟ آیا او توان باور کردن حرفایم را دارد؟ این حرفها اصلاً در مخیله ی هیچ کسی نمی گنجد. من بیان که هیچ اظهار نظری بکنم فقط یادداشت می کردم و گهگاه خواهان توضیحات بیشتری درباره جزئیات موضوع یا تاریخ دقیق حوادث می شدم. او به همه سوالهایم جواب داد و فقط التماس کرد اسم هیچ کسی را افشا نکنم. قالب داستانهایی که برایم تعریف کرد بعدها از سوی دو نفر از کسانی که به عنوان مترجم در اداره تشریفات کار می کردند و حالا هم در وزارت امور خارجه لیبی نوین مشغول کارند تایید شد. سرانجام شکار نوع دیگری هم وجود داشت که تابو بود و در نتیجه دلخواه ترین برای مردی که هر چیزی را حق مسلم خودش می دانست، همسر پسران و عموزادگانش. شایعات بیشماری در این زمینه شنیدم. یکی از رهبران انقلابیون به من گفت عروس قذافی که حالا در خارج لیبی زندگی می کند شخصا نزد او اعتراف کرده بود که بارها به زور مورد تعرض پدرشوهرش قرار گرفته بود، به طوری که از دست این خانواده فاسد و منحط به مرز حال به هم خوردگی و انزجار رسیده بود. زیاد روی این موضوع تأمل نکردم، برای اینکه نمی توانستم درباره درستی یا نادرستی آن به قطعیت کامل برسم. به هر حال خانواده قذافی بدنام و منفور بود و طرح چنین شایعاتی می توانست از این نفرت سرچشمه گرفته باشد و نه از واقعیت. اما در 28 فوریه 2012 روزنامه لیبیا الجدیده در صفحه اول خود مصاحبه‌ای با سعید قذاف الدام، یکی از پسرعموهای قذافی، به چاپ رساند که توجه هم را به خود جلب کرد. در کشوری که مطبوعاتش همیشه سانسور شده و موضوع روابط جنسی تابو به شمار می رود، این مصاحبه مبهوت کننده بود. مصاحبه در زندان انجام شده بود. سعید قذاف الدام به مصاحبه‌گر گفته بود که قذافی، یعنی پسر عمویش، به همسر وی تعرض کرده بود. او گفت این تعرض از قبل توسط مردی، یعنی قذافی، برنامه ریزی شده بود که نه از خدا می ترسید نه از انسان. قذافی موقعی که طالب یک زن می شد یا زمانی که می خواست از وجود زنی برای له کردن شوهرش استفاده کند، به هر ترتیبی شده با طایفه، قبیله یا خانواده او ارتباط برقرار می کرد و بعد در اولین فرصت به خواستش دست می یافت. او بارها به همسرم تعرض کرد. این تعرضها مواقعی صورت می گرفت که من برای مأموریت‌های نظامی به شهرهای دوردست رفته بودم. قذافی به همسرم گفته بود تو عشق بزرگ من هستی. او همسرم را وادار کرد همه ارتباطاتش را با طایفه قذافی ها قطع کند، به سرعت درخواست طلاق بدهد و یک شغل دولتی در خارج را قبول کند. همسرم برای نجات خودش تن به این خواسته ها داد. او به خاطر حفاظت از دخترمان این کار را کرد، چون نمیخواست خانوادهش برای بار دوم به همان سرنوشت دچار شوند. این مصاحبه احساسی بود و لحن آن به طرز غافلگیر کننده ای غمگنانه، آن هم برای مردی که در دوره قذافی به خاطر سبکسری های جور و جورش و رابطه بسیار نزدیکش با قذافی مشهور بود. قذافی همسرم را مثل یک غذای گرم مصرف کرد و کار به آنجا کشید که همسرم دیگر از خودش به عنوان زن متنفر بود. برابر این راهی به درون زندان الهدا در شهر مصراته جستم. اتهاماتی که علیه قذافی زده شده بود فوق‌العاده جدی بود. تا جایی که می دانم، این برای اولین بار بود که یک مرد خانواده خطر کرده و پا در چنین میدان مینی گذاشته بود. چند سال قبل، یکی دیگر از پسر عموهای قذافی بنا به دلایل مشابهی خشم و عصبانیتش را از قذافی ابراز کرده بود، اما عاقبت کارش به مصلح شدن در برابر انظار عمومی ختم شد. نگهبانهای زندان اجازه ورودم به اتاق پسر عموی قذافی در بهداری زندان را دادند. اتاق شلوغی بود با تعداد زیادی چمدان، جعبه‌های مقوایی، چندین جلد کتاب، انواع داروها و یک صندلی چرخدار. الدام عبای قهوه‌ای رنگی پوشیده بود. مرا در حالی به اتاقش پذیرفت که روی تختش روی یک طرف بدنش دراز کشیده بود. دست گوشتالویش را تکیه‌گاه سرش کرده بود و با دست دیگرش داخل ظرف خرماها و دیگر میوه‌های خشک را جستجو می‌کرد. عمامه مخصوص لیبیایی‌ها را که رشته‌های تزئینی آبی رنگ داشت روی سرش گذاشته بود. صورتش را اصلاح نکرده بود. حالت چهرش مکارانه بود و شکم برآمده‌اش جلب توجه می‌کرد. مرا به یاد پاشاهای منحت در نقاشی‌های شرقی می‌انداخت. یک پاشای خسته و بی‌رمق. این مرد که در 1948 متولد شده بود، 10 سال مسن‌تر به نظر می رسید و بخشی از بدنش فلج بود. اما از آخر و عاقبتی که پیدا کرده بود، چندان غمگین به نظر نمی رسید. اصرار داشت در زندان با احترام با او برخورد می شود و خوشحال بود که زندانبانانش به او زمان و فرصت کافی برای نگارش سومین رمانش را دادند. صحبتهایم را با اشاره به مصاحبهش در روزنامه لیبیا الجدیده آغاز کردم و گفتم بسیار خوشحالم که فردی مثل او که از نزدیکترین افراد به قذافی بوده شجاعت کرده و حقایق مربوط به جرایم جنسی دیکتاتور را افشا کرده است. او با شنیدن این حرف ناراحت شد، گلویش را صاف کرد، یکی از رشته های تزئینی موزی را که جلوی چشمش آویزان شده بود کنار زد و کوشید نگاه جدی و موقری به خودش بگیرد. سوء تفاهمی رخ داده است. عذر می‌خواهم، چه گفتید؟ عرضم این است که من هرگز درباره جرائم جنسی حرف نزدم. شاید شما از کلمات جرائم جنسی استفاده نکرده باشید، اما دقیقاً شرح داده اید که قذافی با توسل به چه نقشه‌ها و برنامه‌هایی توانسته بود شما را به مأموریت‌های نظامی در شهرستان‌های دورافتاده بفرستد تا از غیبت شما استفاده کند و همسرتان را به زور وادار به
همسر سابقم همیشه به من وفادار بود. شرف من هرگز لکه‌دار نشد.
مسئله درباره همسرتان نیست. مسئله درباره قذافی است، کسی که شما او را متهم به
من او را به هیچی متهم نکردم. قصد دارم علیه روزنامه‌ای که این حرفا را از خودش درآورده اعلام جرم کنم. نمی‌خواهم تاریخ مرا به این پرونده وصل کند و جدای از همه اینها آدم از اعضای خانواده خودش انتقاد نمی‌کند.
قذاف الدام حسابگر و محتاط باقی ماند. نتوانستم قانعش کنم حقایقی را که در مصاحبهش گفته بود تکرار کند. بنابراین اصرار نکردم و اتاقش را ترک کردم. او به این نتیجه رسیده بود که مقصر عنوان کردن پسر عمویش قذافی کار نادرست و بیمورد است.
شما نباید در قبرهای مردگان کند و کاف کنید. خداوند خودش به تنهایی درباره آنها قضاوت می کند.
اما او به شدت نگران این موضوع بود که مبادا وی را هم دست قذافی به شمار بیاورند و به همین دلیل با حالتی خیلی جدی و قاطع اعلام کرد
من به عنوان یک روشنفکر نمی توانستم برخی از اعمال قذافی را تایید کنم
و کمی بعد اضافه کرد به عنوان یک عرب بادیه نشین احساس می کنم قذافی ارزش های من را به سخره می گرفت. من به عنوان یک فرد نظامی که در 1979 پادگان های اسائدی را بنیان گذاشتم، جایی که پدرم در آن دفن است، وحشت داشتم که او این مکان را با آوردن آن همه زن به آنجا ملوث کند. همه اینها حالم را به هم می زد. روز بعد به دفتر روزنامه رفتم که ماجرای تعرض به همسر قذاف الدام را از زبان خود او درج کرده بود. سعید قذاف الدام از داخل زندان تلفن کرده و گفته بود خانواده‌اش از بابت چاپ آن مطلب به شدت تحقیر شده و عصبانی هستند. اما سردبیر روزنامه به من گفت که تک تک کلمات آن مطلب حقیقت دارد و موضوع مطرح شده در این مصاحبه چیز تازه‌ای نیست، زیرا همه مردم ترابلوس از مدت‌ها پیش از این موضوع خبر داشتند. علاوه بر این، سردبیر روزنامه عکس‌هایی را به من نشان داد که مربوط به مصاحبه خبرنگار روزنامه با سعید قذاف الدام می شد.
روزنامه با توجه به استقبال مردم از این مصاحبه شماره ویژه‌ای را منتشر کرده بود که در وسط صفحه نخست آن عکسی از مصاحبه‌گر و مصاحبه شونده به همراه ضبط صوتی روی میز دیده می شد.